بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه لا دلالت النهی علی ارادت ترک لو خولف. مرحوم آخوند در باب نواهی مباحث خیلی چمی رو مطرح کرده. چرا؟ چون ایشون معتقده باب نواهی عین باب اوامره، حتی معناش هم مشترک معنا میکنه، معنا میکنه امر رو به طلب الفعل، نهی رو به طلب الترک. و همین خاطر اون احکامی که برای طلب اونجا آورده، طلب باید من العالی باشه، اینا همش اینجا جاریست تا بگنه لبنه. فقط دو سه تا بس اختصاصی نهیه، فقط اونا رو آورده و الا مباحث نهی این مقدار نیست. من اون روز عرض کردم تمام مباحث امر رو طلب الفعل رو حذف کن، بنویس طلب الترک، دوباره بخون، میشه مباحث نهی. خب چند تا بحث اختصاص نهی اون چیه؟ یکیش این بود چه اگر نهی طلب و ترچه، صرف ترچ معناش طلب و ترچ یا چف و نفس عن الترچه، چف و نفس عن الفعل، آیا در تو باید میل باشه، میل تو باز بداری از عمل، این میشن چف و نفس عن الفعل، یا نه صرف ترچه، این دیگه در باب طلب الفعل مطرح نیست چون اونجا فعله. چرا در باب نهی مطرحه؟ میخواد بگه چه متعلق طلب، آیا امر وجودیه یا امر عدمیه. اگر صرف ترچ باشه متعلق طلب چی میشه؟ امر عدمی. اما اگر نه متعلق طلب، چف باشه، چف یعنی بازداشتن نفس، شما در درونت میل داری شراب بخوری، چون خدا فرموده لا تشرب الخمر، شما باز می‌دارید نفس رو از این فعل، اینو میگن چف و نفس عن الفعل. آیا معنای لا تشرب الخمر یعنی نفس تو از شرب خمر نجهدار، نجهداشتنه، یا نه صرف ترچه؟ مرحوم آخوند فرمود صرف ترچه، همون امر آدمی است. شما مشکلات دیگری داریم، بس دیگه این مقدار. بحث دوم این شد چه خب در فعل، طلب الفعل یه بار انجام بدی کافیه. به شما فرموده مثلا وشرب آب بخور، مثلا وشرب من هذا الماء. خب شما این امر رو بخواید امتثال کنید، این امر یدل بر یه بار انجام دادن. خب البته اونجا گفتیم ما امر در مدلولش نه مره هست نه تکرار، این از باب این که طبیعت یک فعل رو خواسته، طلب و طبیعه یوجد به فرد واحد، این طبیعت بخواد ایجاد بشه در عالم خارج با چی ایجاد میشه؟ با یک فرد. پس یک فرد انجام بدی امتثال شد. اما اگر بخوایی نهی رو امتثال کنی، چجور نهی رو امتثال میکنی؟ لا تشرب الخمر. اگر یک بار خمر نخوردی این نهی حل شد؟ میگن نه، باید تکرارن نخوری. این تکرار از کجا در میاد؟ آیا مدلول نهی یدل علی تکرار؟ شما چه فرمودید؟ مدلول نهی یدل علی طلب ترچ، تکراری در کار نیست. ایشون گفتم چجور حل کرد این قضیه رو؟ با قاعده عقلی. گفتیم ما یه قاعده فلسفی عقلی داریم، طبیعه یوجد به فرد واحد و ینعدم به ترک جمعی افراده. چون در نهی میخوان این طبیعت رو در عالم خارج ایجاد نکنی، طلب و ترچه، چجور این در عالم خارج ایجاد نمیشه؟ با ترک تمام افراده. پس اقتضای عقلیه، دقت کنید، مدلول لفظی نیست، لفظ نهی یدل علی ترک الطبیعه. نه مره درش هست نه تکرار. اما بخواید یک طبیعت رو ترش کنید، عقل چی میگه؟ عقل میگه این طبیعت ترش نمیشود الا به ترش جمعی افرادهی. این تمام. موضوع سوم چه یک سطر گفته اینجا، اینا مقدمه بود برای شماها چه تازه اومدید. موضوع سوم اینه آقایون عزیز، اگر شما امتثال کردید امر ثابت میشه. به شما گفتن نماز آیات بخون، چه مقدار نماز آیات بخون؟ دیگه یه بار دیگه این سبب اومده نماز آیات بخون. اگر امتثال کردید خب امر ثابت شد. یه وقتم امر ثابت میشه بل اسیان، با اسیان. شما نماز آیات، مثلا بعضی از نماز آیات ها هستن چه چیز دارن، وقت دارن، وقت ادایی دارن، مثل خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی. خورشید کاملا باز نشه باید بخونیم، ماه کاملا باز نشه باید بخونیم. اگر نخونیم میشه چی؟ قضا دیگه، ادا نیست. شما در علم اصول هم خوانده اید قضا به امر آخر و امر جدید. خب اگر شما یه امری رو معصیت کردی، اون امر ثابت شد. پس سقوط امر با دو چیزه، یک با امتثال یا با اسیان. روشن شد؟ با امتثال. خب نهی با چیه؟ شما به شما گفته لا تشرب الخمر، شما معصیت کردی خوردی، آیا اون نهی ثابت شد؟ میگن نه، میگن برای دفعه دوم هم لا تشرب الخمر، باید خمر رو نخوری. چجور است آخه طلب الفعل با اسیان ساقط میشه ولیکن طلب الترج با اسیان ساقط نمیشه، با مخالفت ساقط نمیشه. در اونجا شما مخالفت امر رو انجام بدی، امر دیگه ساقط شد. اون قضا امر جدیده، اگر دلیل خاص قضا نداشتی میگفتیم قضا هم نیست. روشنه؟ خب اینجا میفرماید حرف شما حق، ما از خود صیغه نهی نمیتونیم بفهمیم چه شارع دوباره اراده ترج داره، چون در طبیعت ترج دلالت میکرد، اونم چه شما معصیت کردی، طبیعت رو ترچ نکردی، طبیعت تحقق یافت با اولین فرق. خوردی دیگه، شرب خمر خوردی، خب پس این باید ساقط بشه مثل امر. پس لا دلالته بر اراده ترچ یا عدم اراده، در ماهیت این نهی هیچ کدام نیست. باید قرینه بیاد، معمولا قرینه غرضه در عرف. ببین میگه صیغه نهی، اگر شما مخالفت کنی با صیغه نهی، یعنی اسیان کنی، دیگه دوباره آیا شارع اراده داره ترج کنی یا ترج نکنی، خود صیغه نمیرساند. خود صیغه این بود چه ترج کنی، شما چه ترج نکردی، طبیعت رو ایجاد. خود صیغه این بود چه طبیعت رو ترج کنی، شما طبیعت رو چیکار کردی، تحقق دادی آخه. دیگه بعد از این دوباره بازم ترج کنی یا نه، لا دلالت، نه بر ترچ نه بر عدم. در عرفیات با غرض کشف میشه، قرینه غرض. ببینید شما یه فرزند دارید یا یه برادر کوچک دارید، یواشکی میبینید سیگار میکشه، اونو نصیحت میکنید، میگه چا شما در این سن و سال سیگار بکشید دیگه 20 سال بعد معتاد میشه. خب بهش نصیحت میکنه سیگار نکش، غرضت چیه؟ ایتفه، چون میخوای مبتلا به این نشه. خب یه بار اسیان کرد کشید، بازم اون نهی پابرجاست، قرینش چیه؟ قرینش اون غرضه هست. سلام علیکم. قرینش غرضه، ما میدونیم متکلم غرضش این است این کار اصلا اتفاق نیفتد، چون غرضش اینه ما بگیم به خاطر اون غرض این صیغه نه یدل بر اراده ترج، حتی مخالفت کنی یه بارم بکشی بازم دوباره میگه نکش. این قرینه میخواد، قرینهش بعضی وقتا غرضه. در عرفیات اینطوریه. ببینید دکتر به شما میگه چه آقا ترشیجات نخورا، معدت ضرر داره، معدت زخم معده گرفته، ترشیجات نخور. خب شما یه بار خوردی، بازم اون نهی ارشادی دکتر از بین رفت؟ میگید نه، این به غرض زخم معده من گفته، زخم معده من هنوز درست نشده. چه ولو خود صیغه نهی لا یدلو، اما اون غرض نشون میده چه اراده ترچ همیشه جیه تا اون مسئله محقق میشه. این قرینه است. خب مرحوم آخوند میگه در شرع آخ ما میخواییم، دنبال شرعیم، دنبال عرفیات نیستیم. چه در شرع این قضیه رو چجور حل کنیم؟ آخوند اینجا یه مقدار حرفی چه میزنه، این حرفش کامل احاطه نمی کنیم مسئله رو. میگه با اطلاق میتونیم حل کنیم. خب اطلاق چجوریه؟ از این جنبه اطلاق داشته باشه حرف متکلم. از کدوم جنبه؟ از جنبه این که اگر معصیت هم بکنی بازم مطلقه، ترچو ادامه بده، قید نزده. چه خلاصه یه بار. این اطلاق میشه ازش نتیجه گرفت. اطلاق دلالت لفظی نیست، اطلاق دلالت عقلیه، مقدمات حکمت میخواد. یعنی از این جنبه باید در مقام بیان باشه، قرینه برخلاف نداشته باشه، انصراف نداشته باشه، میشه نتیجه گرفت. این یعنی قبول این مشکل چه در بعضی جاها نهی هیچ دلالتی بعد از معصیت نداره. در کجوم جاها؟ در اون جاهایی که اطلاقی در کار نیست از این جنبه، ولو ممکن از جنبه های دیگر اطلاق داره. اطلاق آخه ببینید شما شنیدید در مقام بیان بودن، اطلاق یعنی در از این حیث مطلق باشه. من ممکنه یه حرفی میزنم از حیث زمان مطلقه، میگم آقا هر وقت شما سوال بپرسی من در خدمتتون هستم، از حیث زمان مطلق زمانیه. اما در کجا در خدمتتون هستم؟ بیام اینجا ساعت 2 شب در از جنبه مکان هم اطلاق داره؟ میگیم نه، در مقام بیان مکان نبود، در مقام بیان چی بوده؟ زمان بود. از حیث و زمان اطلاق داره، نه از حیث و مکان. اون نهیم باید من حیث ارادت و ترچ اطلاق داشته باشه. چاقا من از شما این ترچو میخوام مطلقا، اسیانم بکنی بازم ترچو میخوام، از این حیث اطلاق داشته باشه. اون وقت میشه بله بگیم صیغه نهی لو خالفه، اگر مخالفت هم با صیغه نهی بکنی ادامه بده. آره جب اطلاق برای دوام دیگه، درست همینه حرف شما، من منظورم هم بله. ثم انه لا دلالت للنهی، ببینید بر دلالت نمی کند نهی بر اراده ترچ لو خالفه، اگر این نهی مخالفت بشه. نهی مخالفت بشه یعنی چه؟ اسیان. یعنی انجام بدی دیگه. اسیان نهی با فعله، اسیان امر با این است انجام ندی، اسیان نهی این است انجام بدی. لا تشرب الخمر، شما بری شراب بخوری، مخالفت به این. دوباره اراده ترچ داره شاره بعد از مخالفت یا نه؟ خود صیغه نهی لا دلالته، نه بر اراده ترچ نه بر عدم ارادهش، نسبت به این مجمله. چون صیغه نهی فقط طلب ترچه، از من خواسته شراب نخور دیگه، اگر خوردی چه میشه؟ نمیدونیم، از من فقط خواسته بود نخور. بله یه وقت اطلاق داره، شراب نخور دوامن. این اطلاق رو من گفتم در عرفیات راحت میشه تشخیص داد، غرض. در شرع ایشون گفته با اطلاق. البته دیگران حرفای دیگری زدن، اینجا تقسیم کردن عام و بعض وقتا استقراقیه، بعض وقتا مجموعیه. اگر چشف کردیم عام استقراقیه، این دوام داره، یعنی جمعی افراد مورد نهی قرار میگیرن. بعضی وقتا نهی مستغرقه، یعنی کلن تمام افراد رو نهی خورده منحل میشه، انحلال به تمام افراد داره. دیگران حرفای دیگری هم زدن دیگه، ما اینجا دارم. بل لابد تفید این زالش من دلالته. اگر بخوای تعیین کنی نهی دلالت بر عدم ترج داره دوباره یا نه، باید دلالتی باشه. منظور از دلالت یعنی قرینه. اینجا یه حاشیه بزنید چه مثلا در عرفیات غرض ولو کان اطلاق المتعلق من هذه الجهه، ولو این دلالت این قرینه اطلاق متعلق باشه از این جهت. متعلق منظور یعنی ترج، طلب و ترج دوامن. این دوامن رو از اطلاق نتیجه بگیری. قید اطلاقه، بله دیگه ما فعلا اشکال نمی کنیم چه فایر. من گفتم اینجا یه مقدار آخوند انگار قبول داره ما نتیجه نمیتونیم بگیریم. بعد یه چاره ای گفته در مقام بیان باشه، دیگه در مقام بیان باشه اون اطلاق رو میشه قید زد دیگه. درست
اما میگه اصلا این اطلاقه که میگم قید اطلاق نیست،
نه بعضی وقتا توریست چه مخاطب منتظر شما یه قیدی بجید، چون نگفتید ازش اطلاق میفهمه. اونم بازم قید اطلاق نیست، نگفتید اطلاق میفهمه. اینطوری مثلا شما از شاره میپرسید چه شاره من خوردم شراب رو معصیت کردم چی؟ بازم دوباره به من میگه لا تشربت خمر. لا تشربت خمر دوامن نداره، اما با اون سوال دوامن ازش فهمیده میشه. اما ولایت فی اطلاق ها من سائر الجهات، باید از این جهت اطلاق داشته باشه، از سائر جهات اطلاق داشته باشه، نسبت به این جهت نه، نه اون لایت الله. من گفتم دیگه ممکن است یه فردی یک حرفی بزنه در مقام بیان زمان باشه، در مقام بیان مکان نباشه. فتدبر جید. این درس و اجرم روشن نشد چون تازه اومدید، ممکنه درس های قبلی ارتباط داشته باشه. از اینجا به بعد ولی خوب گوش کنید. خب یکی از مباحثی که خیلی پیچیده است و تاریخ هزار ساله در علم اصول داره این بحث، این یه بحث قدیمیه، جدید نیست، اما اسلوب استدلالهاش روش بیانش فرق کرده، اما قدیمی. خب این چیه؟ آیا امر و نهی در یک متعلق واحد میتونه جمع بشه؟ در یک وجود واحد، در یک وجود واحد امر و نهی بخوره؟ مثلا چجور؟ شارب شما گفته لا تغصب، غصب نکن. خب غصب نمی کنم، باشه. یه بارم این نهیه، یه بارم گفته تسلم، نماز بخون، اون واجب است، این نهی. خب اینها هر کدوم به طبیعت خورده، نهی غصب متعلقش، این کلی غصب، امر متعلقش چیه؟ صلات. رابطه اینها از جنبه طبیعت نگاه کنی عموم خصوص منوته، یعنی بعضی نمازها هست، میری خونت نماز میخونی، مسجد نماز میخونی، حرم نماز میخونی، اینجا غصبی نیست، نماز است و لیسه به غصبه. بعضی غصبه ها هم به نماز ربطی نداره، ماشین میدزده، میوه سوپرمارکتی رو میدزده میخوره، اینا غصبن اما به نماز ربطی نداره. پس اینا عموم خصوص منوتن. یه وقت نه، انسان یه خونه کسی رو غصب کرده، در اون خونه این یه حرکات نمازی انجام میده، خب تصرف در اون خونه کلن حرام ده. یک نوع تصرف هم حرکت اعضا و حرکت زبان، اونجا موندنتون، حرکتتون غصب. خب شما در این حال که در اون خونه غصبی هستید یه حرکت صلاتی انجام میدهید، این حرکت من حیث و صلاتون من حیث و غصب، از یه جنبه صلاته نماز میخونی، از یه جنبه هم مکان غصبی رو اشغال کرده ای، هر لحظه به شما میگن لا تغصب، برو بیرون، هر لحظه این امر است به شما، برو بیرون، شما نمیری بیرون، نماز میخونی، میگی نمازمو بخونم بعدا، خب این نماز امرم خورده و نهیم خورده، آیا واقعا امر و نهی خورده یا نه یکیش باید بخوره، یا امر یا نه؟ اونایش قائلا ممکنه زن بشه اجتماعی امر و نه فی واحده، اینا میگن بله هم امر خورده من حیث و مامورون به من حیث و منهی، اونایش میگن نه لا یمکنو الاجتماع الامر و نه، ممکن نیست اینا زن بشه. خلاصه امر به یک وجود، نهی به یک وجود لا یجتمعان، خب مجبورن یکشو انتخاب کنن، خلاصه نهی خورده یا امر خورده. بعد از امتناع بعضی ها میگن نهی خورده امری در کار نیست، پس این نماز نماز نیست، امرون به نیست، این قصب. بعضی ها میگن نه نهی در کار نیست، چیه؟ امری در کار است در اینجا، اگر مندوه باشه میخونیم بعدش. خلاصه باید اول حل کنیم یمتنه او یجوز، یمچنه و یمتنه، اول اینو باید حل کنیم، آیا ممکنه جایز اجتماع امرو نه یا جایز نیست. اینجا سه تا گولشون مطرح میکنه. یه گول این است آقا جایزه اجتماع امرو نه، خب این جایز باشه دیگه مسئله حل میشه، نماز صحیح با حرام بودن قصب، هم کتچ میخوری هم ثواب. بعضی ها میگن نه آقا ممتنه، این حل، این دوتا گول روشنه. بعضی ها میگن عرفن ممتنه، عقلن جایزه عرفن ممتنه، اون دوتا هم عقل و عرفو میخواد بجه، این یعنی تفصیل داده. عقلن جایز آقا من حیثو تغایر اعتباریه، من حیثو مامورون من حیث، خب روح بحث به کجا برمیگرده؟ این صورت مسئله باید یه مقدار موضوع خوب حل بشه. به خاطر اینکه موضوع خوب حل بشه کلمات رو آخوند توضیح داده. واحد یعنی چه؟ امر و نهی فی واحد جمع بشه، در یه جا جمع بشه. من مثالی چی گفتم، واحد یعنی در وجود واحد جمع بشه، ولیکن امر و نهی به چی خورده؟ به طبیعت خورده، به غصب خورده نهی، امرم به صلات، اینا دوتا کلی هست. این دوتا کلی چه؟ در یه واحدی با هم تصادق دارن، با هم تلاقی دارن. توضیح اینه آخون جا یه مقدار توضیحو در واحد خلط کرده، عیب نداره ما حرفهای آخوندو میزنیم، ما میخواستم مسئله توضیح داده بشه. دوتا کلی چه در یه وجود واحد با هم چیز کردن، تصادق کردن، تلاقی کردن، یک کلی امر بهش خورده یک کلی نهی خورده. مرحوم مظفر در اصول فقه مظفر یه نکته داره، میگه آیا امر و نهی از اون کلی سرایت میکنه به وجود، از طبیعت به وجود؟ اگر سرایت کنه یمتنه، چون یه وجود نمیتونه هم بامرون بشه باشم نهی و نه. اما نه امر و نهی فقط میمونه در طبیعت، در اون کلی شما با این امتثال میکنید اونو، اون مامورون به، یا با این اونو اسیان میکنید، عیبی نداره. شما ممکنه با یه وجود هم امتثال کنید اون کلی رو، هم معصیت کنید یه کلی دیگری رو، چون به این تعلق نیافته. پس اصل بحث به سرایت و عدم سرایته، آیا امر و نهی از اون طبیعت کلی به وجود خارجی سرایت می کند یا سرایت نمی کند. این طور آورده مظفر رحمت الله علیه، آیا از عنوان به معنون می سرایت می کند یا همون امر و نهی در کجا می مونه؟ در عنوان، یعنی دو عنوان است، عنوانین در یه جایی جمع شده. خب آقای عزیز، ما سه نوع واحد داریم. من حرفای آخوند دارم میخوام بزنم دیگه، مسئله روشن شد، اما آخوند اینو یه مقدار پیچیده کرده در توضیح، یه خلطی شده، توضیح خواهم داد. ببینید آقای عزیز، ما سه نوع واحد داریم، واحد شخصی، واحد جنسی، واحد نوعی. البته واحد صنفی هم میشه داشته باشیم. واحد شخصی مثلا زید، زید یه واحد شخصی است با ممیزات فردیه. واحد نوعی مثال بزن، انسان. واحد جنسی حیوان، واحد سنفی
شاعر.
بله شاعر، یک سنف از یک نوع. خب ایشون میگه که محل بس کل این واحد هاست. هرگاه در یه واحدی، در یه واحدی دو تا عنوان صد کنه و دو تا عنوان بیاد، یکیش مأمورون به باشه یکیش منیون، این محل بحث. پس ایشون محل بحث رو منحصر نکرده به واحد شخصی، گفته واحد شخصی، واحد نوعی، واحد جنسی، هر سه تا عنوان تیان محل بحثن. این برخلاف صاحب فصول. صاحب فصول گفته بحث در اینجا واحد شخصیه. آخوند گفته نه، بحث ما واحد شخصی نیست، واحد جنسی هم هست، واحد نوعی هم هست. به از گزا مثلا مثال معروف چه میزنن، گسب و سلات، اینا حرکت یه واحد کلیست. شما ما بحثمون حرکت زید نیست، بحثمون حرکت زید نیست، حرکتی کلی چم یک واحدیست، نوعی، نوعی از گسب، نوعی از سلات. این حرکت شخصی، حرکت زید و ما بحث نمی کنیم چه آیا حرکت زید در اون خانه چه هم نماز است و هم غصب، آیا این حرکت زید یجوز و اجتماعی امرودن یاده، اونم محل بحثه. اما فقط اون نیست، حرکت به شکل کلی هم محل بحثه. حرکتی چه مصداق هم غصب باشه هم مصداق سلات، اما کلی هم باشه، زید نباشه، حرکت کل انسان، هر انسانی. خب پس محل بحث ما هم واحد جنسی، هم واحد سنفی، هم واحد نوعی و شخصی. این برخلاف صاحب فصول این حرفو زده. من امروز دیگه وقت نیست اینو بخونم، یک مقدار شروع بشه، فردا توضیح ما خواهم داد چه خلط شده اینجا. خب اختلفوا، الفصل الثانی، اختلفوا فی جواز اجتماع امر و نفی واحدین، اختلاف کردن چه آیا امر و نهی جایزه در یک واحدی جمع بشد. این واحد و زیر واحد رو بحث میکنیم، این واحد یعنی چه؟ در یه واحدی میتونن جمع بشن امر و نهی و امتناعی؟ این نیست در کتاب های شما؟ علا اقوالن، اختلاف و علا اقوالن، بر اقوالی اختلاف کردن، یعنی لا اقل سه تا گول است، ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا. سومین این اقوال اینه، این یک دو تا دیگه معلومه دیگه، بعضی میگن ممتنع اون، بعضی میگن جایز اون، سومی تفسیر است، عقلا جایز اون، عرفا ممتنع. خب قبل الخوض فی المقصود یقدم امورون، قبل از اینکه ما مقصود رو کامل توضیح بدیم اموری مقدم میشه به عنوان مقدمات بحث. المراد بالواحد، اولین امر اینه، واحد یعنی چی اینجا؟ میگه مطلق و ماکان زاوچین، مطلق هر چیزی دوتا وجه میتونه داشته باشه، این حرکت میتونه سلات باشه میتونه قصب باشه، مطلق هر چیزی که دوتا وجه میتونه داشته باشه. و مندرجن تحت عنوانین، میتونه تحت دو عنوان مندرج بشه، به احده ما با یکی از اون عنوان کان موردن للامر، مورد امر قرار میگیره. این حرکت من حیث این چه رکوع داره سجده داره، این حرکت مامورون به، و بالاخر لنهی، من حیث این چه تصرف فی المال غیر بدون اذنه هست مورد نهیه. پس حرکت محل بحث ماست، حرکتی چه زو عنوانینه، حرکتی چه مندرجن تحت عنوانینه. و این کان کلیان، ولو شخصی نباشه، چی باشه؟ کلی باشه. من حرکت زید و مثال نزدم، حرکت کل انسانه، ولو کلی باشه مقولن الا، این ولو کلی باشه چنایست به صاحب فصول. صاحب فصول میگه فقط در زید بحث میشه، حرکت زید. ما میگیم نه، حرکت زید یک واحد شخصیه، واحد جنسی و سنفی و نوعی هم باشه میشه. چسلات فی المخصوب، این مثالی که ایشون زده چسلات فی المخصوب تسامحه، باید اون کلی رو میزد، میگفت زا عنوانین، چل حرکت چه عنوان سلات و عنوان غصبش صدق میکنه. چسلات فی المخصوب، خلاصه اون مطلق و امای موصول چه گفتیم هر چیزی چه دو عنوان داره، اینجا صلات فی المقصوب دیگه صلات دیگه، شما مثلا به نماز زدید باید میزدید چل هرچه چه دو تا عنوان داره، صلات و قصب. بعدن درست کرده ها خدا خوند مثال رو بعدن تصحیح کرده، همین مثال رو نماز مثال نمیشه زد، هرچه رو باید مثال بذاریم، هرچه دیگه هم نماز است هم قصبه. و این نمازو کره خب، انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت.